أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدق الله العلي العظيم.
اتفاق افتاد، ترافیک بسیار غیر منتظره ای در قسمت بالای خیابان شریعتی بود. از همه بزرگواران عذرخواهی میکنم. جناب آقای عابدین، این تصویر رو تصویر نداره. این روشن نیست. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. هدیه به پیشگاه مقدس و منور والده امام عصر حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلواتی رو مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی. خب اینجوری به نظرم تصویر خیلی روشنه ولی من خیلی تاریکم. درست میشه؟ بله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکان یکان مادران بزرگوار و محترم. انشاءالله که در پناه امام عصر علیه السلام خودتون و خانواده های محترمتون در صحت و سلامت و امنیت و عافیت بوده باشین. برای من توفیقی است که در جمع محترم مادران مدرسه امیر باشم. فکر میکنم یک نوبت دیگه با موضوع دیگری خدمتتون شرفیاب شدم. امروز بحث دیگری را آغاز میکنیم، امیدوارم که انشالله مفید فایده بوده باشد تا ببینیم که خداوند چه تقدیر میکنه. خب منم روزگاری توفیق داشتم که در همین محل محترم شاگردی بکنم، شاگرد جناب آقای آبدینی بودیم، آقای تقدس بقیه سروران و اسباب افتخار بوده. امروز هم با سعادتی است که در خدمت مادران بزرگوار باشیم. اجازه بدین که من با فرمایشی از امام سجاد علیه السلام به عنوان مقدمه بحثم رو آغاز کنم تا حالا قدم به قدم انشاءالله با هم جلو بریم. حضرت در رساله حقوقیه‌ای که همه شما شنیدین در مورد حق فرزند شروع میکنن به گفتگو کردن. اما حق ولدک فتعلم انه منک و مضاف الیک. حق فرزند بر تو این است که بدانی او از تو و اضافه شده به توست. اجازه بدین یه سوال بپرسم، به نظر بزرگواران وظیفه اصلی تربیت با کیه؟ پدر یا مادر؟ یا هر دو؟ هیچ کدام؟ هیچ کدام مدرسه؟ پدر یا پدر؟ کیا میگن پدر؟ بله کلن چهار نفر. کیا میگن مادر؟ اغلب میگن مادر. کیا میگن هر دو؟ یه عده میگن هر دو. بله از روایات برمیاد که هر دوانه جواب صحیح نیست. وظیفه اصلی تربیت به عهده پدر است و این وظیفه از کی؟ من اینا رو برای آقایونم گفتم، یعنی الان درد دلا همه با این حرفش رو ما میزنیم، برو با آقایون برو. بله آقایون کلن نظر ندارن، یعنی خیلی خودشون اصلا درگیر نمیکنن. یکی از شیرین ترین تجربه های من جلسه پدرانه، یعنی اینجوری نگاه میکنن، روایت بخونی نگاه میکنن، مثال بزنی نگاه میکنن، جوک تعریف کنی نگاه میکنن. خیلی خوبه کلن. و خلاصه شما هم این مطالب رو بخواهم بهشون انتقال بدین یه همچین فضاییه دیگه. آه ولش کنیم منده خدا رو، شماره منو بده، زنگ بزنه بیاد محل کار، من بهش بگم اصلا تربیت یعنی چی. نوعاً آقایون خودشون توی همچین جایگاهی میدونن. لذا اگرم قرار شد امروز شما سوغاتی از اینجا ببرین، خیلی متواضعانه بعد بریم بگین که یا آقای اومده بده چیزایی میگفت، شما کارشناسی، من میخوام اینا رو بگم ببینین شما درست گفته یا نه. به این عنوان که خلاصه دیکته ما رو ایشون غلط گیری کنه، بعضی از اینها رو خدمتشون بفهم. البته من این بحثی که آغاز میکنم رو خدمت پدران رو هم پدران هم اینجا گفتگوی مختصری رو داشتیم. اونجا آقایون در مورد حق فرزند هیچ نظری نداشتن که وظیفه به عهده کیه و بیشتر هم سعی می‌کنم بگم وظیفه مادر است. ولی واقعش اینه که از روایات برمیاد که وظیفه اصلی تربیت فرزند به عهده پدر است نه به عهده مادر. و این وظیفه از کی آغاز میشه؟ از قبل از هفت سال دوم، قبل از تولد، از زمانی که آقایون تصمیم میگیرند شریکی برای زندگی انتخاب بکنند ماجرای تربیت فرزندشون شروع شده، کلید خورده. که من این بذر وجودم رو در چه زمینی میخوام بکارم؟ که امیرالمومنین به جناب عقیل فرمودن برای من همسری انتخاب کن که در کربلا قمر بنی هاشم تحویل بده. رضا مادر فوق العاده مهمه تو تربیت. امروز من معتقدم که اصلا اصل و اساس به دست مادراست، اما جایگاه پدر فوق العاده مهمه. این نسبته رو باید یه خورده با هم دیگه انشالله گفتگو کنیم. حضرت میفرمان بدونیم که بچه های ما از ما و اضافه به ما هستن. یه تعبیری امیرالمومنین نسبت به حضرت مشتبه دارن که میفرمان وجدتک بعضی، من تو رو یه قسمتی از خودم یافتم. بعد انگار کفایت نمیکنه، میفرمان بل وجدتک کلی، تو همه منی. شما اگه الان به خود ما به خودمون نگاه کنیم دقیقا میبینیم که این رفتارم من دقیقا از بابام دارم، این اخلاقم مال کیه؟ مال مادرمه. قشنگ خودمون رو آنالیز کنیم در میاریم. بچه های ما هم همین جوریان. فی آجل دنیا به خیرهی و شره، تو همین دنیای گذرا به خیرش یا به شرش. و انکه مسئولون اما ولیته من حسن الادب، مسئولیت حسن تأدیب به عهده کیه؟ والدینه. و دلالت علی ربه، و راهنمایی کردن، دلالت کردن به سوی پروردگار. چرا برای ما این ادبیات مهمه؟ برای اینکه ما دغدغه تربیت دینی داریم. اگر شما زحمت کشیدین آقازاده های عزیزتون رو در یه جایی مثل مدرسه امیر ثبت نام کردین، فقط داستان درس نبوده، که درس هم مهم، حالا جلوتر عرض میکنم نسبت اینا چقدر. اون دغدغه اصلیه چیه؟ بچه متدین تربیت کردن. و تدین هم خب معنای خیلی عام میداره، باید یه موقعی در موردش گفتگو کنیم. ادامه روایت خیلی جالبه، میفرمان و المعونت له علی طاعته فیک و فی نفسه. حق فرزند بر پدر، تو بعضی از روایات ولد رو فقط پدر در نظر گرفتن، تو بعضی پدر و مادر، حق او بر من این است که او رو یاری کنم برای اطاعت از خدا و اطاعت از خودم. یعنی گاهی که بچه های ما سر تسلیم فرود نمیارن، مطیع والدین نیستن، باید ریشه رو کجا جستجو کرد؟ در کاری که والدین کردن. من باید اون باشم برای فرزندانم که هم منو اطاعت کنن هم خدا رو بندگی کنن. فمصابون علی ذالک و معاقب. و تو این قصه ما هم ثواب داده میشیم، هم خدایی نکرده عقاب میشیم. برای همین تربیت واقعا امریست هم ظریف، هم زیبا، هم سخت، هم سهل، هم ممتنع، یه ترکیب خیلی خاصی. اون نکته‌ای که فوق العاده مهمه اینه که شما گمان نکنید که اگر این عزیزان دلی که حالا الان هم چند تا از عزیزان دل شما در مجلس هستن، الان من دارم این دو سه تا رو تربیت میکنم، شما چی کار دارید میکنید در حقیقت واقعی تربیت؟ اتفاقی که داره میفته اینه که شما دارید یک نسل رو تربیت میکنید و ما تمام نمیشیم بزرگواران، ما باقی میمانیم، سرمدی میشیم، دوام پیدا میکنیم در کجا؟ در نسلمون. شما یه بچه تربیت نمی کنید، یک نسل تربیت می کنید. همچنان که این تذکر بد نیست، شب جمعه است اتفاقا به خودمون بدیم. خیلی از نعمات و کمالاتی که الان به ما رسیده مبتنی بر آیات و روایات، ریشه داره در آبا و اجداد گذشته ما. یه پدر بزرگی شما داشتین که یه جایی یه کار بزرگی کرده، نونش امروز دارین شما می خورین. اصلا اون پدر بزرگه رو شما نمیشناسید، ای بسا اسمش هم ندونید، ولی در زندگی الان من و شما اثر گذاره. خدا یک سیستم یک پارچه خلق کرده، ما داریم میکاریم، آیندگان میخورن. حالا انشالله جلوتر خواهم رسید که چه چیزی در این رضایتمندی بچه ها مؤثره. لذا شما فقط تربیت فرزند خودتون رو نگاه نکنه. تربیت کردن هم به تعبیر روایات شبیه چیه؟ شبیه درختکاریه. روایت رو ببینید، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که یا عیسی، ما اکثر البشر و اقل عدد من صبر. چقدر آدم زیاده، چی توش کمه؟ صبور توش کمه. تو روایت دیدم که انبیاء اولوالعزم، که اون پنج پیغمبری که نبی اولوالعزمن، علت این که به اولوالعزمی رسیدن یکی از حکمتهاش اینه که بر تمام مصیبتهایی که به سرشون میبارید صبر میکردن. حضرت دارن کشاورزی یاد میدن، چرا بس درخت و درختکاری رو دارن میکنن. به تعبیری تربیت این درختکاریه، سیفی کاری نیست. فرق سیفی کاری و درختکاری چیه؟ سیفی کاری شما الان به اصطلاح تخم بادمجون و گوجه و خیار و اینا رو میکارین، یه هفته بعد، ده روز بعد برداشت اول، هفته دوم برداشت دوم، دیگه رفت تا سال دیگه، خبری نیست. اما شما 12 سال 15 سال پای درخت گردو میشینی، چند سال بار میده؟ 50 سال بار میده. کاری که الان شما دارین میکنین، روز به روزی که دارین وقت میذارین برای این بچه ها، داره یک عمری از اونها رو آباد میکنه. میفرمان الاشجار و کثیره، درخت زیاده و طیبها قلیل، پاکیزه اون بسیار چیه؟ کمه. کی من میفهمم که این درخت ریشش جای خوبی بوده، آب خوبی گرفته، پاکیزه رشد کرده، موقعی که میوه او رو بچشم. فلا یقرنک حسن شجرتن حتی تزوق ثمرها، پربرگ و باری و سرسبزی و قد و بالای درخت شما رو قره نکند، یعنی فریب نده. غرور فریب دادنه. گمان نکنیم الان بچه من عالی فوق‌العاده نماز شب میخونه، نه نماز اول وقت میخونه، خدا رو شکر هنوز تموم نشده ها. میوه رو کی ما میچینیم معمولا؟ چه سنی؟ 21 22. به تعبیر روایت 3 تا دوره چی داریم؟ 7 سال داریم. تقریبا پایان 7 سال سوم دیگه این میوه رسیده. لذا الان اگر احساس میکنین یه مقدار کاله، نگران نباش. اون طرفش اگر الان احساس میکنم اونجوری که من دلم میخواد راه نمیره، باز نگران نباشین، تا زمان چیدن میوه فرصت داریم. البته یه کاری رو بعد از قبل میکردیم، یه کاری رو از الان به بعد میکنیم. خلاصه حضرت میفرمان گول اینو نخور، گول ظاهرش رو الان نخور، خیلی آب داره. من داشتم کسایی که خلاصه تو همین سن و سال دوره نوجوانی متوسطه اول اهل نماز شبم بودن. باید ببینیم چقدر دوام پیدا میکنه، این باید میوه کامل برسه. لذا این 7 سالی که گفتن رو یه اشاره مختصری بکنم، بعد برم سراغ مدیریت تربیت در فضای خانواده، حالا یه خورده بحث رو بازش بکنیم. ببینید 7 سال اول رو چه نام گذاشتن در روایات؟ سیادت، یا به تعمیری امارت، که بچه ها در دوره تولد تا 3 سالگی در دوره سباوتن، از 3 تا حدود 6-7 سالگی دوره کودکی اونهاست، که اینا باز یه تفاوتهایی با هم دیگه داره. وقتی میگیم امیرن به چه معناست؟ سید، آقا، امیر. باید شما تا 7 سالگی اطاعت میکردین از بچهتون؟ هر کاری میگفت شما انجام میدادین؟ میرفتین سوپری چیپس و پفک و پاستیل و همه رو با هم میخریدین؟ این چه امیریه که شما هرچی جیغ و داد و گریه و هوا، شما کار خودتون رو میکردین که. پس امارتش به چه معناست؟ اینو میگم برای بزرگوارانی که ای بسا خلاصه تو این رده سنی هم عزیز دلی داشته باشن، خدا انشالله برای همه حفظ کنه. امارت به چه معناست؟ امیر کسیه که خواسته او مورد توجهه. من توجه میکنم ولی عین خواسته او رای بسا انجام نمیدم. یه معنای دیگه ای که از امارت میشه به اصطلاح کرد اینه که شما به امیر امر و نهی نمی کنید، امر و نهی مال اونه. خب پس من چیکار کنم؟ من میخوام زندگی رو اداره کنم، من میخوام رشدش بدم، میخوام تربیتش کنم، من طوری مدیریت رفتار میکنم که امر و نهیم رو چیکار کنم؟ به حد اقل برسونم. یه مثال خیلی عادی اگه بخوام بزنم، موقعی که بچه‌ها تو خونه شروع میکنن 4 دست پا رفتن، من جیغ نمیزنم که نکن، بشین، دست نزن، میشکنه. بچه اصلا آرامش نداره که، میگه بذار آب بره، مشکلی نداره، شکستنی ها رو بر میداریم، مبلا رو چیدمانش رو عوض میکنیم، یه چیزایی رو فعلا آینه شمدون رو میذاریم یه گوشه دیگه. من دایره فعالیت او رو امن میکنم که به او امر و نهی نکنم. لذا امیرن بچه ها. یلعب سبع سنین، 7 سال اول تمامش بازیه. لذا بهترین روش برای آموزش در 7 سال اول بازیه با بچه ها تو دوره پیش از هم. و چقدر نیازه که با هم پدر هم مادر وقت بذارن بازی کنن، که حالا جلوتر یه چند تا آمار خدمتون عرض خواهم کرد. 7 سال دوم محوریتش چیه؟ 7 سال دوم 7 سال تعدیبه، که میشه دوره ابتدایی بچه ها تقریبا. البته ما از 6 تا 12 سالگی رو دوباره یه دوره میبینیم، از حدود 12 تا 16 سالگی رو اوج چی میگیریم؟ بلوغ و گذر از سن خلاصه کودکی به نوجوانی، بعد دیگه میاد تا 20-21 سالگی قواعد خاص خودشو داره. خیلی مهمه که ما تفاوتای اینا رو بشناسیم. حالا خود این یه بحث مستقله که ما هر کدوم از این 7 سال رو یه جایی گفتگو بکنیم، خیلی نکات ظریفی داره. تو 7 سال دوم بیشترین اثر پذیری بچه‌ها از والدین، یعنی بیشترین تبعیت رو از شما دارن، خیلی نرم میان با شما، بکن نکنه شما رو اعتنا میکنن، توجه میکنن. ولی از یه جایی به بعد میگی من اینو میخوام بپوشم، اینجا نمیام، اینو نمیخورم، این کارو نمیکنم، منمشون شروع میشه. دوره 7 سال سوم به تعبیر. تعبیر روایت اینه که 7 سال سوم بچه‌ها چیان؟ تعبیر روایت مشاور نیست. چیان؟ وزیرن. وزیر یعنی همون مشاوره؟ خب چرا نگفتن مشاور؟ مشاورم کلمه عربیه که به نظر من انقدر عربیشون خوب بوده که بگن در دوره سوم بچه ها مشاورن. تفاوت ما در 7 سال سوم، نه 7 سال دوم، از بچه ها مشورت میگیریم. اما تفاوت وجود داره بین مشاور و وزیر. وزیر از چه ریشه ایه؟ وزر. وزر یعنی بار سنگین. 7 سال سوم دوره بارکشیه. وزیر بار سلطان رو میکشه، مسئولیت گردن میگیره. وزیره همه امورات، وزیر مسکن، وزیر راه، وزیر نیرو، وزیر مسئولیت داره. سلطان کسی دیگه است، حالا الان تو سیستم ما رئیس جمهور کسی دیگه است، اما اون مسئولیت اون حوزه کاملا به دوش اوست. در دوره سوم بچه های ما باید چیکار کنن؟ بار بردارن، کار بکنن. که خب خیلی اینجا ما حرف داریم که چگونه بچه ها رو مسئولیت پذیر بکنیم. از اون قبل تر باید آرام آرام این رو شروع بکنیم. من فقط اینو خواستم عرض کنم که توجه به این ابعاد رشدی بچه ها فوق العاده مهمه. ما در دوره نوجوانی یا در دوره 7 سال سوم اساسا حرف شنوی بچه ها رو متفاوت از کودکی میبینیم. یعنی اگر بچه ها شما حرف شنو هستن، نگید این زمان بچگیشه، هنوزم من میگم این لباسه بپوش میگه چشم. اصلا قاعده کاملا متفاوته. تفاوت اصلی کجاست؟ در دوره رشد و نوجوانی و 7 سال سوم بچه ها خودشون تصمیم میگیرن. اگر تن به حرف شما میده میخواد که بده، اگه نخواد چگاه میکنه؟ میپیچونه. همه بچه ها راحت ما رو میپیچونن تو دوره نوجوانی. مشق دارم میخونم مامان، دارم مینویسم، همه کار رو کردم، عالی، دوبارم مرور کردم، معلومه نکرده، میپیچونه. تو دوره کودکی اینجوری نیست. به تعبیری در دوره 7 سال دوم بچه ها تو بغل ما هن، با ما را میان، اما آروم آروم انگار ما میذاریشون زمین رو پای خودشونن. حالا که رو پای خودشونن قواعدش فرق میکنه. اگه توفیق داشته باشم، من هنوز مسیر جلسات بعد رو تصمیم نگرفتم، گفتم امروز یه خورده یه گفتمان اولیه داشته باشیم، من یکی دو تا پیشنهاد بگم، مسیر رو بر اساس اون انشاءالله دنبال بکنیم. خب من قبل از اینکه اینو بگم، بذارین یه دو تا میوه با هم دیگه ببینیم. گفتم میوه رسیده، میوه نرسیده، هنوز این میوه هم نرسیدن ها. اما دوتا دغدغه مادر رو بشنویم. اینا نوشته های مادرهاییه که مثل شما، لذا من تقاضا میکنم که هر جای عرائض من احساس کردین که باید سوالی بپرسین یا نمونه و کیسی دارین از زندگی واقعی خودتون، مرحمت کنین حتما یادداشت بفرمایین، در اختیار بذارین، خیلی به قنای بحث کمک میکنه. مادر نوشته فرزند من از هوش بالایی برخوردار است و به درس و مدرسه کاملا علاقمند. فرزند پسر، مادر متوسطه، یعنی پسر متوسطه اول. در زمینه ریاضیات و هندسه علاقه زیادی داره، با میل و رغبت فراوان و حتی تکالیف خارج از کلاس رو هم انجام میده. به مطالعه بسیار علاقه داره. الان یک کتابخونه بزرگ داره، هر ماه چند تا کتاب می‌خره، برنامه‌ریزی می‌کنه. به کتاب رمان و مذهبی و تاریخ پیامبران و معصومین و اینها علاقه‌منده. در زمینه کامپیوتر و سایت سازی هم بسیار فعال، موفق در هر زمینه‌ای که قدم برمی‌داره، به لطف خدا موفق. البته این شاخه اون شاخه زیاد می‌پره. من به عنوان مادر هنوز نقطه عطفشو پیدا نکردم و نمیدونم در چه رشته درسی موفق میشه. ولی اینجا الان مادر یه دغدغه‌ای داره، یه آرامشی داره. دغدغه چیه؟ هنوز پیدا نکردم که ریل اصلیش کجاست. این شاخه اون شاخه میپره. یکی از پیشنهادهایی که دارم که اگه بتونیم این مسیر رو دنبال کنیم، همین داستان علاقه های بچه هاست تو دوره نوجوانی، که ما یه خورده رو این گفتگو کنیم که چجوری میتونم بفهمم بچه من به چی علاقه منده و این علاقه مندی رو چگونه رشد بدم. این یکی از سرفصل‌های به اصطلاح پیشنهادیه. یه تصویر دیگه ببینیم. فرزندم علارغم آن که قبل از سن تکلیف نمازش رو مرتب و اول وقت میخوند، کم کم به نماز کم توجه شده و نهایتاً به مرحله ای رسیده که نماز نمیخونه. هرچه که در رابطه با اهمیت نماز و گناه بزرگ ترک نماز براش میگم اثری نداره. میگه وضو گرفتن برام سخته، هیچ دلیلی نداره خودمو به زحمت بندازم و نمیخوام نماز بخونم، چرا به خودم زحمت بدم؟ باز اینجا برگردیم به اون جلسه‌ای که من در مورد راحت طلبی و سختی دادن به بچه‌ها گفتگو کردم، که اگه ما اونجاها رو درست عمل نکنیم ببینین رگ و ریشه‌اش کجا پیدا میشه، که چی من بعد ساعت 5 صبح بلند شم وضو بگیرم. با وجود آن که از نظر درسی وضعیت بسیار خوبی داشت، ولی کم کم به درس و مدرسه کم توجه شد تا حدی که وضعیت درسی او بسیار ضعیف شد، بسیار عصبی و پرخاشگر شده و با کمترین بهانه‌ای با تک تک ما درگیر میشه، هیچ کاری و هیچ مسئولیتی رو در خانه به عهده نمیگرفت و احیانا اگر به عهده میگرفت اون رو انجام نمیداد. دیدن فوتبال، تلویزیون تا پاسی از شب کار روزمره او شده. اینم یه تصویر. طعم اینا یکی بود؟ نه. اینجا هم مادر دغدغه‌مند، اونجا هم دغدغه‌مند. اینجا دغدغه‌اش جنسش متفاوته. اینجا انگار یه دونه مشکل نداره، با یه مجموعه ای از مشکلات داره دست و پنجه نرم میکنه، ولی اونجا انگار هموارتر یه خورده اعوجاج داره. اینا معلول چیه؟ ببینید، ما به تعبیری اگه بخوام یه خورده جامع‌تر نگاه کنم، باید در مورد مدیریت تربیت تو خانواده خورده با هم گفتگو کنیم که ما چگونه میتوانیم در منزل فرمان تربیت رو به دست بگیریم. فرمان یعنی اون فرمان ماشین. ببینید، تربیت رو اگه من بخوام تعریف بکنم به رسیدن به یه نقطه ای، کجاست اون نقطه؟ بچه های ما بنده خدا بشن. این غایت تربیت. ما غایت تربیت اونی که بچه من دانشگاه تهران بره نیست، شغل خوب، درآمد خوب، بچه ها به تناسب به اینا میرسن. اونی که دغدغه منه، مبتنی بر آنچه که به ما تعلیم دادن، اینه که من بچه‌ای تربیت کنم که سلامت روان داشته باشه، تدین داشته باشه، هر جایگاهی که قرار گرفت مفید باشه. خب این نقطه هدف، ما میخوام از تهران بریم مشهد. چی میخواد؟ یه مرکب میخواد. بهترین مرکب برای رسیدن به این هدف مدرسه نیست، جامعه نیست. مرکب همواره رسیدن به هدف ما چیه؟ خانواده است. خب این خانواده که مرکب خیلی خوبیه، توی جاده‌ای باید بره. اگه این جاده به جای آسفالت شوسته باشه، همش سنگ و خلاصه ناهمواری باشه، بعد از یه مدتی خانواده که ماشین فوق‌العاده عالیه، تو این جاده احساس چی میکنه؟ خستگی میکنه. شما بهترین ماشین رو بندازین توی جاده درب و داغون، پیچ و واپیچ، همش دست انداز، یا اصلا نخواستیم منصرف میشیم برمیگردیم، یا یه جای توقف میکنه، جلوتر نمیرین. زیر ساخت میخواد. این زیر ساخت باید هموار باشه، به این معنا که قشنگ این چرخ‌دنده ها با هم نرم روون، من میگم اون گوش میکنه، اجازه میگیره، تعامل داریم با هم دیگه. یه جایی احساس میکنین چرخ‌دنده ها سفت، چقر، اصلا روون نیست ارتباطا. این برمیگرده به بحث اعتدال در نظام خانواده. اگر خانواده متعادل باشد، بچه‌های ما فرمان پذیر میشن. خانواده متعادل چیست؟ انشاءالله امروز آغاز میکنیم گفتگوش رو. پس خانواده متعادل، بچه فرمان پذیر. باز اینجا هم یه نکته رو من تذکر بدم. فرمان پذیر که میگیم، یعنی هر چی ما میگیم عینش رو عمل کنه. پس یعنی چی؟ بی ادبی نکنه. حالا همه مادرها با هم جواب ندن، جوری صدا خیلی تو هم میپیچه. یه نفر یه نفر هم جواب بدیم من میشنوم. احسن. نکته خیلی خوبی فرمودین، من به بیان دیگری عرض کنم. به تعبیری فرمان پذیری به معنای این نیست که عین امر و نهی منو انجام بده. بچه فرمان پذیر بچه‌ایه که جایگاه خودشو تو خونه درست میشناسه، جایگاه پدر مادرم نقض نمیکنه. یعنی اگه میخواد حرف پدر رو گوش نکنه، جایگاه پدر رو نقض نمیکنه. وارد گفتگو میشه، دلیل میاره، اعلام میکنه من نمیپذیرم، نمیپیچونه، نه اینکه تحویل نگیره. برو بابا، اون کار خودم میکنه. این بچه فرمان پذیر نیست، ولی بچه فرمان پذیر ممکنه که بچه‌ها شماها رو نقد میکنن، شماها رو تحلیل میکنن. من حالا نمونه هایی دارم که یه بار یه جمعی از مثلا بچه‌های آخر دبیرستان اول دانشجویی یه پرسشنامه بهشون دادیم، گفتیم که شما اگه جای پدر مادرتون بودین دوست داشتین که چجوری با شما برخورد کنن. دارم نوشته هاشو، خیلی جالبه. یه موردش عرض کنم، میخوام میگم بچه‌ها ما رو آنالیز میکنن، اصلا فکر نکنین که خود همجوری راحت من شما رو نگاه میکنن و تحلیل ندارن. نوشته بود که من دلم میخواد به مامانم بگم انقدر نگران چاق و لاغری خودت نباش، تو همینجوری برای ما عزیزی. خیلی حرف مهمه، یعنی این بچه کاملا داره میبینه که مامانه همش نگرانه، نگران خودش هم هست. ممکنه گاهی اوقات نگرانی های واقعی وجود داشته. میخوام بگم بچه ها آنالیز میکنن، لذا یه جاهای ممکنه فرمون نبره، ولی بچه که فرمون نمیبره زیر میز نمیزنه، قاعده بازی رو به هم نمید. دیدیم ما بچه تر که بودیم وقتی عقب میافتیم تو بازی چیکار میکردیم؟ به هم میزدیم، این صفحه منچو پرت میکردیم، همه چی به هم خورد. چیزی رو به هم نمیزنه، با کلافگی نمیپذیره یا میپذیره، حرف میزنه، تعامل میکنه. کی بچه من فرمان پذیر میشه؟ چون فرمان پذیر رو ممکنه یه تلقی بدی بکنیم که بچه باید سمون بکم، هرچی من گفتم منشو انجام بده. اصلا گفتم قاعده تعامل با نوجوان مثل کودک نیم، اینقدر راحت تن نمیده. تو خونه ای که متعادله که توضیح میدم بچه ها فرمان پذیرن. نکته بعدی آرامش خانواده است، که واقعا اگر اعتدال برقرار باشه آرامش هم هست. بچه‌ها در تمام ادوار رشد یک نیاز یک پارچه دائمی دارن و اونم چیه؟ امنیت روانی داشتن. امنیت روانی در گرو ارتباط عمیق با والدینه، ارتباط سازنده با والده. لذا من معتقدم بچه‌ها خلاصه در اتاقشون رو باید مدام زد وارد شد، در اتاق بسته نباشه، اما هر بار خواستیم بریم باید در بزن. میدونم اگه در بزنم اون کاری که داره میکنه رو چیکار میکنه؟ جمع و جورش میکنه، بازم در میزنم. کار پلیسی، برخوردای تکانشی، یهو در رو واکنید، در رو میزنی ولی با سرعت وارد میشه. بچه ها به امنیت نیاز دارن، این امنیت رو باید از من دریافت کنه. لذا شما گاهی اوقات بچه‌ها به شما میگن که من به من اعتماد نداری. چرا؟ بعد من واقعا رفتارم طوری باشه که اعتماد نشون میدم، اعتماد دارم، ولی علی دوام همراهی و نظارت دارم. این امنیت روانی ها رو حالا شاید یه مقدار در موردش گفتگو کنیم. یکی از چیزایی که بچه‌های ما باز خیلی نیاز دارن گفتمان خانواده است، مخصوصا در روزگار حاضر، که این خودش باز یکی از پیشنهادهایی که میتونیم رو این ریل بریم جلو، که ما چقدر نیاز داریم با بچه‌ها حرف بزنیم، علل خصوص در دوره حاضر. یعنی به اعتقاد من یکی از ویژگی‌های نسل امروز اینه که باید باشون زیاد حرف زد، گفت و گو. بیشترش باید گفت باشیم یا گو؟ گو. او باید بگه، من نگم، بیشترش باید بشنویم. من کاری به فضای موجود ندارم، ولی این بچه‌هایی که الان کف خیابون اینقدر بالا و پایین میپرن، یه بخشیش به خاطر اینکه میگن ما چی داریم؟ حرف داریم. من مواجهم به جهت موقعیت که دارم با معلمای دینی، بعضی معلم میگن من نمیتونم اصلا جواب اینا رو بدم، جواب ندارم. آیا در گفتگوهای با بچه اصلا ما گفتگو داریم یا نداریم؟ حد اکثر گفتگو ما اینه که درستو خوندی؟ نمازتو خوندی؟ اینو خوردی؟ این کارو کردی؟ بشقابو بیار، سر سفره رو بگیر، همین. کل دیالوگای ما تو این فضا. چی میگیم فضای گفتگویی ما با بچه‌ها چیه؟ همینجا به پدرها گفتم که به مناسبت بحثی که داشتم گفتم باید در مورد افقهای بلند زندگی با بچه‌ها حرف زد. یکی از پدرها کلی به من اعتراض کرد که این حرفا چیه؟ الان ما بچه‌ها حرف میزنیم یه چیزایی میگه ما اصلا نمیتونیم جوابشون رو بدیم. اشکالی نداره، آداب گفتگو باید آموزش داده بشه. چرا ما در گفتگو کردن چندان توانمند نیستیم؟ یه بخشش به خاطر اینه که اصلا با این سبک ماها رشد نکردیم، یعنی اصلا استایل ما در رشد ادبیات گفتگو نبوده. ما یه نسلی بودیم که هرچی به ما میگفتن چکار میکردیم؟ میپذیرفتیم، گفتیم چشم. زود لذا من توی جلسه پدران به اصطلاح در مورد گفتگو صحبت کردم، یه پدری اومد گفتش که آقای فلانی ببخشید من یه سوال بپرسم. حالا به حالتش همجوری بود که این چیزایی که شما میگین مزهش بود که این حرفای خلاصه چیزی که شما میزنین، ما زمان نوجوانیمون اصلا با بابامون این حرفا رو نداشتیم، هرچی میگفتن میگفتیم چشم دیگه. گفتم خدا خیرتون بده، من دو تا سوال بپرسم، چقدر شما شبیه مرحوم حاج آقا هستین؟ گفت خیلی نه خیلی زیاد نی. آقازاده چقدر شبیه نوجوانی شما؟ گفت اصلا نیست. گفتم خدا خیرتون بده، پس شما همون کار پدر رو انجام بدی. جواب روشنه که نه شما اون پدری نه این نوجوان نوجوانی شما. بعد شما میگی زمان ما این حرفا نبود. خب خیلی طبیعیه الان این حرفا هست، بعد با بچه‌ها وارد گفتگو شیم. یکی از پیشنهادها که میتونیم تو این مسیر وارد بشیم فضای گفتمانه، که این من نوشتم آبیاری هدایتی و تقوایی. بچه‌ها سوالای بچه‌ها باید جواب داده بشه، دغدغه بچه‌ها باید شنیده بشه. تو این گفتگوها تازه شما مسیر رشد بچه‌ها رو پیدا می‌کنی. اینا یه خورده فضای کلیه. یه بحث هم داریم در مورد سبک زندگی، که ما چگونه بچه‌های خودمون رو مقاوم کنیم، توانمندسازی کنیم. بذارین من این نقشه کلی رو ازش بگذرم، یکم برم سراغ اعتدال خانواده. ببینید من دو تا تیپ خانواده رو اول ترسیم بکنم و موقعیت خودمون رو یه اشاره‌ای بکنم. این ما یه خانواده واگرا و آزاد تعریف میکنیم، یه خانواده همگرا و ارزشی. اونی که محل گفتگوی منه و از این به بعد میخوام بگم تو لاین سمت چپیه، که اولویت نقش و وظائف متقابله. تو خانواده واگرا همش حرف از چیه؟ حقوقه. من این کارو کردم، تو باید این کارو بکنی. یعنی حق من اینه، حق تو اونه. چرا حق من رو ندهی؟ چرا؟ در حالی که تو فضای خانواده همگرا من بیشتر از این که دغدغه گرفتن حقمو داشته باشم، دغدغه چی دارم؟ انجام وظیفه. من وظیفه‌مو در مقابل بچه‌ام انجام دادم، من وظیفه‌مو در مقابل همسرم انجام دادم، من وظیفه‌مو در مورد مادرم انجام دادم. تو فضای خانواده‌های واگرا آزادی عمل هر کسی در حوزه علاقه و خواست خودشه، در حالی که اینجا ما قبول ولایت و ترجیح نظر پدر خانواده رو در کلانش داریم. میگیم اداره کننده، مدیر خانواده پدره، که حالا توضیح میدم این مدیر باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. لذا اصلا قرار نیست هر کسی با سلیقه خودش جلو بره. ما همش هوای همدیگر رو تو فضای زندگی داریم. تو خانواده واگرا میگه اول من، بعد بقیه اعضای خانواده. در حالی که تو خانواده همگرا میگه اول بقیه، بقیه خانواده، بعدش چی؟ من. که نگاه کنید مادرها تو این قصه خیلی اینجوریان. همیشه اول همسرم، اول بچه‌م، بقیه هم باید همینجوری باشن. فرقی نمی‌کنه. همه چیز بر اساس خوشبختی دنیوی، میل به سعادت و آخرت بر اساس دین. من کوتاه مدت نگاه نمی‌کنم. الان دارم سختگیری می‌کنم، الان محدودیت ایجاد می‌کنم. که حالا انشالله اگه برسیم توضیح میدم. ما محدودیت داریم و محرومیت. اونی که بچه‌های ما رو آسیب می‌زنه مال کجاست؟ محرومیت. از محدودیت هیچ بچه‌ای آسیب نمی‌خوره. علتش هم خیلی روشنه. همین الان تمام ماها پر محدودیتیم. پر. هر کی در هر موقعیتی هست کلی چیزی نداره. ولی شما الان احساس فشار روانی عقده‌ای بودن، روون داریم زندگیمونو میکنیم، میدانم که کلی هم محدودیت دارم. اونی که بچه‌ها رو اذیت میکنه چیه؟ محرومیته. که محرومیت حالا خواهم گفت به نیاز بچه‌ها برمیگرده. باور و ایمان اعضا، باور و ایمان اعضا یک هدف مشترک نیست، در حالی که باور و ایمان اعضا بر مدار رضای خدا و امام اثر السلام میگذره. این خانواده‌ای که ما بهش میگیم همگرا، توسعه و تحکیم فرهنگ خانوادگی مهمه. لذا ببینید یه بحثی داریم که ما تو خانواده های متدین یه فرهنگ داریم، تو خانواده غیر متدین هم فرهنگ داریم، ولی من اینجا شو میخوام بگم یک فرهنگ غالبه. الان شما میگین آقا ایرانی بودن یه فرهنگ داره، شیعه تشیع برای خودش یه فرهنگه، خانواده هم تو دل خودش یه فرهنگ داره. لذا وقتی شما بچه‌ها رو کنار هم نگاه می‌کنی می‌بینی اصلا از این بچه یه صدا بیرون میاد، از اون یه صدای دیگه. بعضی بچه‌ها توپرن، معلومه در دوره رشد توش چیزمی زیاد ریختن، قشنگ این بچه پخته است. یکی دیگر رو نگاه می‌کنی مثل تبل تو خالیه، می‌زنی دنگ صدا میده، اصلا پر نیست، انگار سرمایه وجودیش خیلی کمه. پس ما گفتگومون تو فضای خانواده‌ایه که من بیش از این که دغدغه حقمو داشته باشم دغدغه وظیفه‌مو دارم. حالا بیام خانواده متعادل رو گفتگو کنیم. سه تا عنصر داره: گرمی دل مادر، اقتدار پدر، کرامت نفس فرزند. بذارید من رو این شکلی خورده توضیح بدم. ببینید اصطلاحاً ما به این میگیم ژنوگرام. تو این ژنوگرام همونجوری که شما ملاحظه می‌فرمایید، این بالا دست پدر مادر یه پدر مادر دیگه هم هست و بالا دست مادر هم یه پدر مادر دیگه است، درسته؟ پس ما یه چیزایی داریم که از خونه پدرها آوردیم، میراث آوردیم. از در هم کنش روابط این سه تا عنصر اصلی سه تا واژه کلیدی به وجود اومده: یک، اقتدار پدر، دو، نشاط مادر، سه، کرامت نفس فرزند. ما بتونیم این مدل رو یه خورده امروز توضیح بدیم، بحثمون رو انشالله تو همین مدار جلو میبریم. اگه دقت کنید از مادر به اقتدار پدر یه فلش رفته، از پدرم به اقتدار خودش یه فلش رفته، ولی اینا با هم متفاوته. یعنی چی؟ آها، یعنی اصلی ترین عامل در ایجاد و حفظ اقتدار پدر در اختیار کیه؟ مادر. و اصلی ترین عامل در نشاط مادر به دست کیه؟ در عین اینکه مادر میتونه نشاط خودش هم موثر باشه. ولی دقت کنید، حالا اگه اسلایدهای بعدی یکم توضیح میدم، اگه من گمان کنم که من مادر به تنهایی میتوانم نشاط خودمو فراهم بکنم، چندان نیازی به این حسن رابطه نی. ببینید، یه مادری ممکنه در یه شرایط خاصی یا متارکه کردن یا همسر از دست داده، او الان خودشه و خودش، او فلشه رو اصلا عملا نداره، لذا بیشترین تلاششو میکنه که چیکار کنه؟ خودشو وانشات نگه داره. اما اگه سیستم کامل بود، یعنی پدر بود، مادر بود، بچه هم بودن، اونی که فوق‌العاده مهمه ارتباط با مادره، با پدر حالا توضیح خواهم داد. بعد اگه دقت کنید، اقتدار و نشاط با همدیگه تعامل دارن. یعنی مرد مقتدر همسرشو بانشات میکنه، همسر بانشات اقتدار مردشو زیاد میکنه، اقتدار زیاد نشاط بیشتر، نشاط بیشتر، این دوتا کاملا. لذا من جفتشو توی یه باکس گذاشتم، یه فضا در نظر گرفتم. یه کرامت نفس هم داریم که هم از پدر میاد هم از مادر، و با نشاط و اقتدارم کاملا چی؟ خود کرامت هم باز یکی از عنوانهایی که میشه پیشنهاد کرد. رو این هم یه ریل میشه رفت جلو که چگونه ما بچه هامون رو کرامت نفسشون رو بالا ببریم. من یه اول تعریف بدم از خانواده متعادل، بعد اون وقت حالا میریم دونه دونه اینا رو با هم دیگه یکم واکاوی میکنیم. ببینید، اعتدال چند مدله. یه مدلش الان این میکروفونه. این میکروفون کاملا حالت متعادل داره، این تریبون، اون میز، صندلی شما متعادله، ولی این تعادله در حالت سکون و ثباته. بعضی پدیده ها در حال حرکت باید متعادل باشن. ماشینی که سر پیچ مدام چپ بکنه، این ماشین متعادل نیست. من و شما وقتی داریم راه میریم، یه نفر به همون میخوره یا مثلا میخواییم بپیچیم، تعادلمون رو حفظ میکنیم. پس میشود در حین حرکت متعادل بود. یک موجود بسیار محترم، بسیار عزیز و بسیار حساس وجود داره به اسم خانواده که علی الدوام داره حرکت میکنه، رشد میکنه، باید تعادل خودش رو حفظ کنه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که منم و همسرم فرزندی نداریم، تو دوره عقد کردگی تعادل ما یه معنی میده، میریم زیر سقف، یه کم معنیش فرق میکنه. بچه اول میاد، یه معنی دیگه ای پیدا میکنه. بچه دوم میاد، یکم مناسبات متفاوت. بچه اول میره مدرسه، دومی هنوز تو خونه است، دوباره متفاوت. هر دو مدرسه ای میشن. یه متوسطه دارم، یه دبستان دارم. بچه سوم میاد. علی الدوام داره تغییرات تو این خانواده اتفاق میفته. لذا تو این مسیر باید تعادل خودشو حفظ کنه. درسته؟ میگیم خانواده متعادله که همه اعضای اون نقش های متفاوت خودشون رو میپذیرن و تکالیف ناشی از اون رو به درستی و با کیفیت انجام میدن. دو تا کلید واژه شد: یک، نقش، دو، تکلیف و وظیفه. خب از مادرها شروع کنیم. بفرمایید شما در منزل چه نقش هایی به عهده دارین؟ همه چی. حالا از اون همه چی پرستار به مناسبت روز پرستار. پدر، شما نقش پدری دارین؟ هم خاله هم عمو هم. نه اینجوری نیست. نظافت چی؟ تو رو خدا اینجوری نگی، من از زندگی ناامید میشم. نه واقعیتی نیست. الان من واقعیت چه عرض میکنم؟ بعضی از اینایی که شما میفرمایین فعالیت هایی که تو خونه انجام میدین، ولی واقعا شما نقش پدری ندارین، از شما انتظار پدر نمیره. نقش رو چی در نظر بگیریم؟ مثلا بگیم صندلی های رنگی، آبی داریم، قرمز داریم، سبز داریم، زرد داریم، گاهی اوقات مثلا دو تاشو میذاریم رو اون میشینیم، گاهی رو یکیش میشینیم. یه جا گفتم نقش رو مثل کلاه در نظر بگیریم، کلاهای رنگی. به من گفتن که این تعبیر خوبی نیست، ما یه بار که شوهر کردیم انگار کلاه سرمون رفته. یا آقایون گفتن ما ازدواج کردیم این کلاه رفت. نه نمیخوام حالا کلاه بگم. ولی نقشایی که شما دارین، یک مادری است، دو همسری. مادری یه فعالیت نیست، مجموعه ای از فعالیت هاست. همسری یه کار نیست، مجموعه ای از تعاملاته. دیگه غیر از مادری و همسری شما چه نقشی در منزل داره؟ رفاقت نقش نیست. حالا بذاریم به همین مناسبت بگم، شما رفیق بچه هاتونین؟ کیا میگن باید؟ کیا میگن نباید؟ چرا نباید؟ ما باید مادری کنیم، بچه ها رفیق پیدا میکنن دیگه. خودمون رفیق باشیم یا نباشیم؟ باشیم یا ببینید دوتا مفهوم رو با هم دیگه تمایز قائل بشیم. من با فرزند خودم رفتار دوستانه دارم، ولی دوست بچه خودم نیستم. دوست با هم همترازن، شونه به شونن، کسی نسبت به اون یکی برتری نداره. ولی من 100 سالم بشه، بچم 80 سالش بشه، من در جایگاه مادرم، اون در جایگاه چی؟ فرزند. رفتار رفاقت آمیز ممکنه من داشته باشم، دقت کنید، ولی رفیق بچه ها نیستم. بین الاحباب تسقط الادابه، ولی بین والد و فرزند اینجوری نیست. ممکنه من توی بازی هیجانی، چه میدونم گرگم به هوا، شوخی، یه فعالیت که داریم انجام میدیم، از جایگاه مادری یا پدری میام پایین، همتراز هم، من جر میزنم، شوخی میکنیم، تو اوج اون شوخی ها مراقبیم که حریم والدینی رو نقض نکنه، بعدم دوباره برمیگردیم چی؟ سر جای خودم. لذا ما رفتار دوستانه داریم، ولی دوست بچه ها نیستیم. دوستان به هم چندان امر و نهی نمیتونن بکنن. شما با یکی از رفقاتون، یه خورده دوستان مثلا دوره تحصیل دانشجویی، تو دو سه تا رفت آمد ببینین داره هی به شما کامنت میده، چرا اینجا اینجوریه، چرا اونجا اونجوریه، چرا با بچت این کارو میکنی، کاملا کات میکنین، عقب میکشین، رفت آمد نمیکنین. میگه ما با هم رفیقیم دیگه، اینقدر به من امر و نهی نکن، مگر این که شما احساس کنه او یه تفوقی داره، حالا ازش مشورت میگیری. ولی فضای رفاقتی فضای چیه؟ برابریه، همدوشیه. ما همدوش بچه همون نیستیم. او هر چقدر هم رشد بکنه به لحاظ علمی، 10 برابر شما رشد بکنه، فوق تخصص پزشکی بخونه، شما یه مادر معمولی مثلا فرض کنید که با یه سواد حد اقل، باز شما مادر اون فرزند، اصلا این نقض شدنی نیست. خب برگردم، یک مادر، دو همسر، سه فرزند. من فرزند یه خانواده ای هستم، کاملا درسته. به تعبیری به خاطر این فرزند یه سری تکالیف به دوشمه. من نمیتونم مادرم رو نادیده بگیرم، نمیتونم پدرم رو نادیده بگیرم. دیگه چهار، خواهر یک مثلا جمعی هستم، حالا چند تا خانوم چند تا آقا فرق نمیکنه، من نقش خواهری هم دارم. نه ممکنه نقش شغلی هم شما داشته باشین، که ممکنه احسن همکار باشین. پس شما در موقعیت های مختلف نقش های متفاوتی رو میپذیریم و هنرمندی شما اینه که بین این نقش ها چی برقرار بکنید؟ یه تعادلی. و هر چقدر دورتر میره وظایف و تکالیفی که به دوش شما قرار میگیره چی میشه؟ کمتر میشه. مثلا نقش جاری بودن که یک نقش الهیه خیلی عقبه، خیلی تکلیف زیادی به دوش شما نیست، درسته؟ این خیلی دوره. یا مثلا خواهر شوهر بودن،
اونایی که نزدیکه همین مادری و همسری. آقایون چه نقشی دارن؟ طبیعتاً اونها هم نقش بفرمایید. همسر، پدر، برادر، فرزند. حالا دیگه مثلا باجناقی و اینا خیلی دورتر میشه دیگه. یه جمعی از پدرها بودم گفتم که بفرمایید نقش شما چیه؟ یه آقای با اعتماد به نفس دست بلند کرد گفت آبربانک. گفتم شما تأمین هزینه زندگی میکنید، اما نقش شما که آبربانک. ببینید این خیلی مهمه. اگه من این نقش رو بپذیرم، وظیفه خودم، تکلیف خودم میدونم هر شب تا ساعت 10 کار کنم برای اینکه آبربانک پر از پول باشه، چقدر اثرگذار من اگه این نقش رو بپذیرم یا اون نقش رو بپذیرم. لذا بسیار دیدیم همسر خوبی نیست ولی مادر بسیار مهربانیه، پدر گرمی نیست ولی همسر خوبیه. ما نیاز داریم همه اینها رو با هم دیگه ببینیم. بریم سراغ فرزندان عزیزمون. بچه ها تو خونه چه نقشایی دارن؟ فرزند، خواهر یا برادر. حالا الان چون آقازاده های شما مورد گفتگو هستن، نقش برادری دیگه، نوه بودن یه نقش احسن خیلی مهمه، دانش آموزی یه نقش. خود بچه ها اصلا قبول دارن که نقششون دانش آموزه، احساس میکنن یک منت بزرگی سر شما دارن میذارن که صبح به صبح دارن میرن مدرسه. چرا؟ چون ای بسا من والد اصلا این نقش رو نپذیرفتم برای او و او رو مجاب نکردم که این وظیفه تو داری انجام میدین، کلی وظیفه به دوششه. نقش نوه بودن خیلی مهمه. بچه ها خونه مامان بزرگ بابا بزرگ که میرن مهمان عزیز محترمن یا نه اونجا به عنوان نوه باید بناشن کار کنن، باید نونم بگیرن، باید یه موقعی ظرف هم بشورن، سفره هم پهن کنن، جارو هم بزنن، کار باید بکنن. چرا؟ چون نون اونجا مهمان نیستن و خیلی متفاوته. مهمان یه نقش موقت مختصره ولی نوه بودن و بسیاری از زمینه‌های رشد بچه‌ها در خدمتیه که به پدر بزرگ مادر بزرگان میرسونن. حالا من نمیخوام جریان شناسی خانواده بگم ولی واقعا تغییر ریخت و بافتار خانواده عوارضی داشته دیگه. قدیم تو همه خونه ها معمولا یه پدر بزرگ مادر بزرگ بود و بچه ها میدانستن موظفن به اونا چکار کنن؟ خدمت کنن، نه فقط احترام، باید خدمتشون رو میکردن، کاراشون رو باید یه مقداری به اندازه توانشون انجام میداد و این خدمت کردن اونا رو رشد میداد. حتی میخوام بگم من این بحث رو قبلا گفتم خدمتون دیگه، بچه ها تو خونه باید به پدر مادر خدمت بدن یا نه؟ خدمت، مثال بزنید. گاهی ظرفا رو بشورن، خرید انجام بدن، صد لاشخال ببرن. بله اشکال نداره. ببخشید سوال رو به اصطلاح بشنویم. میفرمان خودکار نیستن، طبیعی هم هست چون در سن رشدن. گاهی اوقات این خودکار شدنه با یه قول و قرار سر و سامون میگیره، گاهی هم نیازه که تذکرهایی داده بشه. اما اگه پرتکرار بخوایم تذکر بدیم همدیگر رو کلافه میکنیم، پس بهتر قرار بذاریم که من برای قرار گذاشتن و قانون گذاشتن یه پروتکلایی دارم که میشه یه موقعی در موردش گفتگو کنیم. ولی بپذیریم ولو با خلاصه یه تحریک کوچیک هر شب این کاره باید انجام بشه. من حتی میخوام بگم باید خدمات به پدر مادر بدن. آقازاده های شما کفش بابا رو باکس میزنن؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه اگه این کار رو انجام میدن. باید بدونه که من از بوش بدم میاد چیکار کنم، دستکش هست، دستکش یه بار مصرف، دست کفش بابا رو واکس بزنه به این اعتبار که کفش کیه؟ پدر. الان این کارو انجام میده ولی این داره در حقیقت شخصیت بچه منو رشد میده. خب بریم سراغ عنصر اول که نقش مادره. من تو این فرصت که دارم نقش پدری یه خورده گفته بکنم. ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که چرا الان داریم ما نقش پدر رو اینجا میگیم؟ این بخش از گفتگوی ما رو گویا باید کیا بشنون؟ پدرها. اتفاقا این گونه نیست، دقت بفرمایید. چون ما داریم در مورد یک سیستم یک پارچه و به هم پیوسته صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم، اینجوری نیست که بگیم فقط این تیکه مال پدره اون تیکه مال، یه سیستمه. باید هر دو بدانند، هم پدر هم مادر. که البته من این بحث و خدمت پدران بزرگوار مختصرا اشاره‌ای کردم. یه تعریفی از نشاط میخوایم با هم داشته باشیم. به نظر شما نشاط به چه معناست؟ آرامش، حال خوب، دل خوش. دل خوش یعنی من مشکل ندارم؟ چرا مشکل زیاد دارم؟ ببینید، مادر با نشاط مادریه که انرژی و انگیزه روانی زیاد داره برای ایفای نقش‌های مادرانه و همسرانه خودش. روایت رو یه نگاهی بفرمایید. حضرت می‌فرمان حق الولد علی والده اذا کان ذکرن، حق فرزند به عهده پدر اگر پسر باشد این است. این همین تعبیر رو در مورد دخترم دارن، یعنی حقوقی رو میشمارن. اولین حقی که در مورد دخترم میگن همینه، حق الولد علی والده اذا کان انسا ان یستفرح امه، مادر رو به فرح بیاره. فرح یعنی چی؟ شادی. فرح با شادی رو چجوری می نویسن؟ باهی جیمی. اینجا چجوری نوشته شده؟ باهی دو چشم. این غلط دیکته‌ای نیست. استفراح باهی دو چشم به معنای شادابی و نشاطه. توضیح میدم یعنی چی. با شادی متفاوت. شادی کوتاهه، گذراست، مقطعیه. اما شادابی و نشاط ماندگاره، عمیقه. جایگاهش در کجاست؟ قلب مادره. دل مادر که گرمه، زندگی گرمه. دقت بفرمایید. یه نکته اول بگم. ببینید، حق فرزند بر پدر گرمای دل مادر. یه بار دیگه برگردیم این شکل رو نگاه کنیم. تو یه روایت نسبت این سه تا ضلع رو معلوم کردن. فرزند من فردای قیامت جلوی منو میگیره، میگه منو بیچاره کردی، میگه من همه کاری برای تو کردم، میگه یه کاری قرار بود در شأن همسری انجام بدی و اونم اینه که دل مادر منو گرم کنی. ببینید توی روایت این سه تا نقطه چجوری به هم رسید. فرزند، پدر و مادر. حق بچه بر گردن پدر این است که دل مادر رو شاداب نگه. شادابی دل مادر باعث گرمای فضای خونه میشه. من تعبیری که در مقام مثال عرض میکنم اینه که فضای خونه مثل یه گرم خونه میمونه، مثل آرامپز میمونه. خیلی مهمه که درز و دورز نداشته باشه، سرد نباشه. این شعله علت دوام آرام، عرض کردم زودپز نیست، چیه؟ آرامپزه. یعنی توی این 20 سال ذره 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 این بچه پخته میشه. لذا شما یه جوان 20 ساله رو میبینین میگین چقدر پخته عمل میکنه، چه پخته حرف میزنه. یکی رو میبینین هنوز چیه؟ خامه، بچه است. چرا؟ ای تو این فضا کامل پخته نشده. این گرم خونه یه شعله‌ای میخواد، زیاد نیست ولی علت دوام هست. این گرمای دل مادر عمیقاً به یه نکته وابسته است که من اینجا نوشتم. اساس نشاط و شادابی در حسن رابطه با کیه؟ همسر. لذا مادر بانشاط مادریه که کلی هم ممکنه مشکل داره. همین الان با بچه خودش مشکل داره، با خانواده خودش مشکل داره، با همسرش مشکل داره. اما وقتی با شما حرف میزنه میبینی که انرژی داره، انگیزه داره که یه جوری مشکلات چیکار کنه؟ برطرف کنه. به چی برمیگرده؟ به رابطه با همسر، به خرید طلا، به مسافرت خارج از کشور، به خیلی از این عوامل ارتباط مستقیم نداره. بله، طبیعتاً امکانات و شرایط زندگی روی نشاط روانی آدم اثرگذار هست. حالا تو آمارهای بعدی میبینیم خانواده‌ای که درگیری سنگین اقتصادی داره خیلی سر و حال و شاداب نیست. این استثنا میکنیم، ولی میبینیم خانواده‌ای هست که با یه زندگی معمولی متوسط اما مادر سر و حاله، مادر دلگرمه، شادابه. بذارین من یه پژوهشی رو اینجا خدمتون عرض کنم، بعد برمیگردم چند تا نکته ده باز در مورد شادابی مادر خدمت شما عرض میکنم. الان که اینو گفتم یاد یه نکته افتادم، اینم باز من تو پرانتز عرض کنم. من میگم خونه مثل یه گرم خونه است، یک محیط امنه که قراره بچه ها توش رشد کنن. بعضی تفکرات امروز هست که خیلی تو این فضا گفتگو میکنن که چرا باید بچه های ما توی محیط بسته بار بیان، بچه باید بره بیرون تجربه کنه، باید با محیط جامعه خودش مواجه بشه. اصطلاحاً تو سر مدارس اسلامی هم میزنن میگن اینا تربیتشون گلخونه‌ایه. چرا گلخونه؟ بچه باید تجربه کنه، همه چیو ببینه. من میدانم که برخی از پدرها طرفدار این نظریه‌ان که نه بچه من باید تجربه کنه، جاهای مختلف رو ببینه. بذارید من تو پرانتز جواب این سوال و شبهه رو بدم. خوب دقت بفرمایید. گفتگوی ما ناظر به دوره رشد بچه هاست. در دوره رشد بچه ها تاب و توان مواجهه با همه تجربه ها رو ندارن. تو گلخونه چکار میکنن؟ یه نهال رو میارن توی گلدون کوچیک، به قدری رشدش میدن که حالا توان اینو داره که بذارمش در محیط بیرون در معرض باد و باران و خطر و همه اینها. یه حوضچه امن میخوام، این ماهیا انقدر بزرگ بشن که دیگه حالا بتونم ولشون کنم توی دریا، توی اقیانوس، و نیازی نیست که در دوره رشد اون تجربه ای که میخواد در دوره بزرگسالی داشته باشه رو داشته باشه. یک مغالطه بسیار آشکار اینجا اتفاق میفته و اونم اینه که ما فکر میکنیم اگر بچه ها رو در معرض بعضی خطرات قرار بدیم واکسینه کردیم. چرا؟ چون ما در واکسینه یه جسم میگیم شما یه دوز رقیقی از این باکتری یا ویروس رو وارد بدن بچه میکنی، یه شب تب میکنه، استامینوفن میدیم، از فردا بدن چیه؟ مقاومه. آیا واقعا اینجوریه؟ مثال میزنم، شما حاضرید یه تجربه کوچیک فقط برای اینکه بچه‌های ما مقاوم بشن نسبت به اتفاقات آینده، یه تجربه کوچیک مواد مخدر، خیلی کوچیکا، یه بار مواد مصرف کنه، یه بار که اشکال نداره که، معتاد کسی با بار اول که معتاد نمیشه که. کدوم یکی از پدر مادر حاضرن اینو قبول کنه؟ هیچ کدوم. میگه من حاضر نیستم بچه‌م تو دوره رشد طرف سیگار بره، چه برسه به، میگه بابا این باید تجربه کنه، فردا میره دانشگاه بچه‌ها همه سیگار میکشن ها. میگه خب بکشن. میگه خب از الان باید یه تجربه کوچیک. میگه چی تجربه کوچیک کنه؟ اونی که الان نیاز داره، یعنی به تعبیری واکسینه کردن بچه‌ها در معرض خطر قرار دادن نیست. این خطای بسیار آشکاریه که خیلی از افراد جامعه امروز مثلا دوروریای ما دیگه هی نظر میدن دیگه، انقدر سخت نگیر، انقدر بکن نکن نکن، ولش کن این بچه رو، بذار آزاد باشه، کاری به کارش نشته باش. بله ما قرار نیست مدام رو مخ بچه ها راه بریم اذیت کنیم، اما داریم مدیریت رفتار میکنیم. نه من باید بدونم بچه من با کسی نشست و برخاست میکنه که مناسب سن اون نیست، من نمیپسندم به جهات تربیتی، محدودیت ایجاد میکنم، محدودیت بچه ما رو عقده‌ای نمیکنه. اینو خیلی از مخصوصا عرض میکنم پدرها بر این باورن که نه بابا این همه ما رو محدود کردن بعدش چی شد. خیلی اتفاق افتاده. باز مثال عرض میکنم، دقت بفهمید، حالا دیگه سربسته عرض میکنم، در بعضی از سوالایی که بچه های شما در حیطه مسائل جنسی دارن شما تمام پاسخو بهشون نمیدید، اصلا گاهی اوقات سوال و صورتشو عوض میکنید، یه چیز مبهمی میگید چون که بالاخره باید بدونه که. خیلی خوب باید بدونه، الان نیاز نیست، الان وقتی مطلع میشه مضطرب میشه، اصلا نیاز نیست. میگه شما بچه‌ها دارین خلاصه لوس بار میارین، محدود میکنین. نکته اینجاست، اگه من دارم مدیریت میکنم محیط رشدشو دارم چکار میکنم؟ آرام و امن نگه میدارم تا این بچه قد بکشه، رشد کنه، به مرحله ای برسه که حالا وقتی رفت وارد دانشگاه شد، وارد جامعه شد، وارد کسب شد، رفت سربازی، خودشو گم نکنه. قطعا با توجه به سن و اینکه تجربه یه چیزایی رو داشته باشه. بچه من پیش خودم تجربه قلیون کشیدن داشته باشه. با من دیگه، با باباشه دیگه، طوری نیست که بذار اینجا داشته باشه که با دوستاش، نه چه دلیلی داره فلان فیلمو با هم بشینیم ببینیم که اگه بچه‌ها گفتن این فیلم رو دیدی، اگه گفته بود گفت ندیدم، یه دفعه‌ای به هم، نه ما نمیبینیم، خیلی از بچه‌ها میبینن، اونجاییش که امنه، اونجاییش که خاطرمون جمعه با هم دیگه میشینیم میبینیم. من با بچه خودم فیلم میبینم، با بچه مادری میگم من تا 2 نصف شب میشینم با بچه‌ام فوتبال میبینم، من نمیرم بخوابم اون میشینه فوتبال ببینه. یه دوره رو باهاش طی کردم آروم گرفت نسبت به فوتبال، ولی هی بلنشم نفرین کنم. دیشب دوره تا 2 بیدار بودی، خدا بگم چیکارت کنه. این که اصلا تربیت نشود، همراهی نشود. برگردم. بله؟ اون بعد مشکلش جور دیگه حل کرد. یعنی باز ما نمونه ها ببینید، اینا یه چیزایی که در تئوری خوبه، بله، ولی در عمل واقعا ممکن اتفاق نیفته. به این معنا هم نیست که هر کسی پدر سیگاری داشت او بعدن چی شد؟ به جای سیگار معتاد شد. نه، این خبرها نیست. خیلی از پدرها سیگاری بودن، بچه هاشون نشدن. الزام بین اینا نیست. ولی بالاخره این بچه در معرض یه خطری وجود، در معرض خطری هست. بذارید من این پژوهشه رو بگم، برمیگردم یه 5-6 تا راهکار برای نشاط مادرها توسط خودشون میگم. یه پژوهشی وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن پژوهش طولی. ما تو ایران کمتر تجربه داریم. یکی از بزرگترین پژوهش‌های طولی در دنیا مال دانشگاه هاروارده. حدود 1940 250 تا از دانشجوهای دانشگاه هاروارد رو گرفتن، البته فقط از آقایون بودن، شروع کردن و اینا مطالعه کردن. یعنی چی؟ سال اول دانشگاه با اینا مصاحبه کردن، گزارش تهیه کردن، سال دوم، سال سوم، ازدواج، کار، چه می‌دونم طلاق، تغییر موقعیت شغلی، یه جمعیتشون به 90 سالگی هم رسیدن. و تو این دوره گذار تقریبا اون مؤسسه پژوهشی 2 یا 3 بار مدیر عوض کرد. یعنی یه مدیر از دنیا رفت، مدیر بعدی گذاشتن. هر کدوم از اینا بوده چند هزار صفحه پرونده دارن و شروع کردن رفتارهای اینا رو چیکار کردن، تحلیل کردن چی میشه که یه نفر توی 50 سالگی تغییر میکنه. یکی از این پژوهش‌ها کتابی است تحت عنوان The Origin of Happiness، به معنای منشأ احساس خوشبختی. خب ادبیات و فضای کتاب ادبیات غربیه، ما میخوایم بهره خودمون رو ببریم. یعنی وقتی اینا رو میشنویم بعد میفهمیم که ائمه علیهم السلام تو روایت چه فرمودن. مال سال 2018 دانشگاه پرینستون، خیلی هم قدیمی نیست. کاری که اینا میکنن، اومدن رو احساس خوشبختی افراد تو رده سن 34 تا 42 سالگی بررسی کردن. مثلا 5000 نفر رو از کودکی و نوجوانی شروع کردن، اینا رو مطالعه کردن، رسیدن به چقدر؟ به 30 سالگی، 40 سالگی تو این رده سنی، 35، 36، 37 تا حدود 42 سالگی. و اومدن نگاه کردن ببینن اونایی که میگن ما مثلا تو این رده سنی الان احساس خوشبختی داریم، عقبشون چی بوده، تو کودکی چه فضایی رو تجربه کردن. خدمت شریفتون عرض شود که عوامل اصلی، اینم بگم احساس خوشبختیه مال کجاست؟ مال درون منه دیگه، الزاماً مال فضای بیرون نیست. این حسی که من دارم از رضایتمندی زندگی، دیدن که 3 تا پارامتر درس و تحصیل، رفتار و سلامت هیجانی تو اینا متفاوته. یعنی اونی که خیلی در احساس خوشبختی من، فکر میکنم یه جمعی از مادران محترم حاضرم تو همین رده سنی هست، من احساس خوشبختی در بزرگسالی دارم یا نه، یه درصد قابل توجهی مربوط به چیه؟ اینی که من سلامت روان داشته باشم. اینی که مدرکم چیه، سهمش خیلی بالا نیست. حتی رفتارم خیلی سهم بالایی نداره. اصلی ترین عامل سلامت روانه. بعد اومدن یه پله قبل‌تر، این سلامت روان چه اجزاء مختلفی داره، این احساس خوشبختی از کجا ناشی میشه، همون رو اومدن یه خورده باز بازترش کردن. ببینید مثلا گفتن که اینکامش چقدره، درآمد. درآمد مؤثر رو حس خوشبختی؟ بله، تا حدی مؤثره. مثلا حدود 7% مؤثره. مدرک تحصیلی، تأثیرش چندان زیاد نیست. داشتن شغل خیلی مهمه. یه نفری توی سن به اصطلاح بزرگسالی شغل داشته باشه. حالا بگید موقعیت اجتماعی. نداشتن سابقه جرم. بله معلومه اونایی که در دوره جوانی و نوجوانی تجربه پرونده ناجور دارن اینا خیلی چی هن؟ بعدن حس رضایتمندیشون فوق‌العاده کمه. دو تا ستون خیلی بلند داره، یکیش چیه؟ با ادبیات اونا پارتنره، با ادبیات ما میشه چی؟ همسر. کسی که همسر همراهی داره در بزرگسالی احساس رضایتمندی و خوشبختیش بسیار چیه؟ بالاست. سلامت جسمانی چندان زیاد نیست، شبیه سابقه جرم میمونه. و تو همه اینا همونجوری که عرض کردم از همه بالاتر چیه؟ سلامت روانه. خب این کجاست؟ توی حدود 34 تا 42 سالگیه. گفتن بیایم ببینیم که نقش عوامل مختلف دوران رشد در احساس خوشبختی چیه. دوران رشد دیگه، یعنی حالا اگه بخوام با ادبیات خودم بگیم تقریبا تا 20 سال اول، تا 18-19 20 سال اول چیا باعث میشه که من سلامت روان داشته باشم؟ چون گفتیم تو همه اینا از همه مهمتر چیه؟ سلامت روان. شریک زندگی هم که مال دوره رشد نیست. پس ببینیم تو اون سلامت روانه چیا موثره. اومدن اینا رو مثبت منفی ارزیابی کردن. درآمد خانواده اثرگذار ولی خیلی بالا نیست. دقت کنید. جالبه تو همین پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدن که از یه حدی کمتر آسیب‌زاه کسی درآمد خانواده پایین باشه. از یه جایی به بالا هیچ اثر مثبتی نداره. میتواند اثر منفی هم داشته باشه. لذا درآمد یه پارامتر کلیدی نیست. تحصیلات والدین، حالا خواهیم دید تو یه دوره سنی اثرگذار توی دوره سنی اثرگذار نیست. تحصیلات در دوره کودکی خیلی مهم نیست، اونجایی که یه خورده به کار میاد مال دوره چیه؟ نوجوانی. ولی باز اثرش زیاد نیست، حدود مثلا 2%. بیکاری پدر اثر چی داره؟ منفی زیاد. باز دقت کنه این الان مال فضای خانواده اروپا و آمریکا اونجاست، یعنی مال ما نیست، ولی انگار خودش داره حرف میزنه دیگه. همینی که پدرها سر کار میرن بچه من داره رشد میکنه، همین که میره بابا سر کاره مشغوله، مثلا اگر پدر رضایتمندی از شغلش هم، این در رشد عاطفی هیجانی و سلامت روان بزرگسالی بچه ها چیه؟ اثر گذاره. شاغل بودن مادر، به خدا من تبانی نکردم و اینا هیچ، من دست و آمار نبردم، خارجی ها گفتن خزلهم الله، خدا هدایتشون کنه، اونا این حرفا رو زدن. نگین که خواستم من با کار کردن خانوما مخالف موافق، من فعلا نظر ندارم، میگم نتیجه پژوهش میگه کار کردن و شاغل بودن مادر یه مقدار اثر منفی هم داره. فعال بودن والدین با کودک دومین عامل بسیار اثرگذاره. یعنی تو این دوره رشد بدبستون عاطفی باید بین پدر مادر و بچه زیاد محقق باشه. بچه‌ها نونشو کی می‌خورن؟ بدتر می‌خورن. جالب اینو عرض کنم خدمتتون، تو همون پژوهش طولی که عرض کردم مال دانشگاه هاروارد، الان چیز چی یادم اومد؟ اومدن مثلا تا اینایی که به مرز 90 سالگی رسیده بودن رو هم بررسی کردن. عوامل متعددی در آوردن در اینکه اینها احساس شادکامی میکنن و حتی طول عمر دارن. خیلی جالبه. یکی از عوامل کلیدی و مؤثری که بهش رسیدن اصطلاحش اینه، کودکی گرم. یعنی بررسی کردن دیدن که مثلا توی دوره سنی مثلا ورشکستگی دارن، پدر رو از دست دادن، حتی ممکنه منجر به متارکه شده، سیل اومده همه داراییشون رفته، ولی بچه ها سلامت روان بیشتری داشتن در بزرگسالی. گفتن مال کجاست؟ دوره کودکی. کودکی چی؟ گرم. لذا فعال بودن والدین با خانواده با کودک بسیار مهم. جدایی والدین تأثیر منفی داره. حالا یه جایی میریم جلوتر میبینیم جدایی تأثیرش صفره، یه چیزی تأثیرش از جدایی بیشتره. چیه؟ بله، اختلاف نظر بین والدین. یعنی انگار وقتی که بچه ها تو دوره رشد همش تو درگیری بین پدر مادرن، رشدشون کمتر میشه، آسیب بیشتری میخورن، تا یه جایی کات اتفاق میفته، دوباره خودشون شروع میکنن به بازسازی کردن. و سلامت روان مادر. همه اینا رو عرض کردم. سلامت روان در دوره بزرگسالی برمیگرده به سلامت روان مادر در دوره رشد. لذا بزرگواران، خودمون رو باید یه مقدار و تعاملاتمون رو بپاییم. الان اگر من آرامش داشته باشم، اگر سکون نفس داشته باشم، اگر بتونم خلاصه فضای زندگی رو پر انرژی دنبال بکنم و یه خورده انرژی بگیرم. چاله بود یه مدرسه دخترانه زنگ زده بودن که بیاین برای مادرها یه صحبتی بکنین، بعد تو همین ایام شلوغ پلوغی مثلا دو ماه اخیر بود، گفتن که تذکری هم به مادرها مثلا بدین. مدرسه خوبه مثلا. گفتم چطور؟ گفت یکی از بچه‌ها خلاص شب اومده تا مثلا خوابالو، میگم عزیزم چرا دیشب مگه دیر؟ آره ما خانم خیلی شبا دیر میخوابیم. گفتم برای چی اینقدر دیر میخوابی؟ خانم مگه با این وضع مملکت میشه شب خوابید؟ دختر دبستانی میگه با این وضع مملکت ما شبا نمیتونیم بخوابیم. یعنی انقدر من پدر مادر تو این هیجان غرق بودم و اون هیجانه رو آوردم تو خونه، تا دیر وقت در موردش حرف زدم، خبر خوندم، بچه دبستانی من چی میخواد؟ آرامش میخواد، امنیت روان میخواد. بعد اومدن اینو تو سه تا حوزه بررسی کردن: سلامت عاطفی، سلامت رفتاری و هوش تحصیلی. من تو همینجا بگم، بقیه شلو با جلسه آینده. سلامت عاطفی، چشم، حتما دست شما در نکن. سلامت عاطفی هیجانی هم باز با هم بررسی بکنیم. درآمد خانواده اجمالا مؤثره. شاغل بودن مادر در سال اول زندگی تأثیر منفی داره روی چی؟ سلامت عاطفی هیجانی. یعنی اومدن اون سلامت روان رو گفتن، یه حوزش مال تحصیل، یه حوزش رفتار، یه حوزش چی؟ عاطفی روانی. شاغل بودن بعدی مادر اثر منفی داره، ولی اثرش بسیار چیه؟ کمتره. بعد جلوتر میبینیم شاغل بودن مادر در سالهای بعدی اثر مثبت هم داره، که من تحلیلم اینه که این اثر مثبت داره که مادر میتونه پول در بیاره، بچه‌ها مدرسه خوب بذارن. یعنی تو به لحاظ، چون تو فضای اونجا باید ببینیم دیگه، این شاغل بودنه در حقیقت سطح مالی زندگی آورده بالا. اونجایی که آسیب زده مال حوزه سلامت عاطفی هیجانی. باز بیکاری پدر در حوزه عاطفی هیجانی منفی. بیشترین اثر مال سلامت روان چیه؟ سلامت روان مادر در سلامت عاطفی هیجانی. این مال چه سنیه؟ 16 سالگی. یعنی اونایی که دیدیم ما سلامت روان دارن در 40 سالگی، احساس خوشبختیشون زیاده، پرونده های قدیمشون رو در آوردن، دیدن تو 16 سالگی اینا مادرای سرحالی داشتن. فعال بودن مادر در رابطه. سلامت روان پدر رو ببینید، حدود مثلا 1/5 اثر داره، ولی اثر سلامت روان مادر با پدر اصلا قابل مقایسه نیست. فعال بودن رابطه با مادر، پرخاشگری مادر اثر نزاع خانوادگی منفی، جدایی و تحصیلات والدین رو سلامت عاطفی هیجانی انگار چندان تأثیری نداره. تو فضای رفتار هم همین اومدن بررسی کردن، دوباره شاغل بودن مادر در سال اول و بعد از سال اول اثرات منفی داره. بیکاری پدر رو سلامت رفتاری اثر نداشته. باز دقت کنید، تو عوامل مثبت سلامت روان مادر رو سلامت رفتاری اثر داشته، پرخاشگری مادر و جدایی والدین رو سلامت رفتاری خیلی اثر داره، رو هیجانی زیاد نه. رفتار قابل مدیریت تر از هیجانه. به نظر میاد خلاصه تو این سه تا گرافو که آدم با هم مقایسه میکنه، حساس ترین سلامت هیجانیه که فوق العاده باز نقش مادر مهمه. و بعدم توی در حقیقت اینتלקچوال، هوش تحصیلی بچه‌ها، اینجا حالا ببینید تحصیلات والدین یه خورده مهم شده، درآمد خانواده بالاخره مهمه، من بچه‌ها مدرسه خوب میخوام بذارم، بالاخره درآمد میخواد. و شاغل بودن مادر منفیه، ولی شاغل بودن بعدی مادر مثبت. و بقیه رو اومدن به اصطلاح بررسی کردن. من عرضم رو جمع کنم. بفهم. ببینید سلامت هیجانی به این معنا که اگه بخوام با ادبیات الان بگم، EQ اموشنال، هوش هیجانی، یعنی من بتونم احساساتم رو درست بفهمم و درست مدیریت کنم. لذا اینجا که نوشته پرخاشگری کجا بود؟ پرخاشگری مادر یعنی رفتارهای اگرسیو، یعنی تکانشی. من رفتارهای هیجانی دارم همیشه، زود خوشحال میشم زود ناراحت میشم، خود کنترلیم پایینه، کنترل هیجانات ندارم. لذا بچه ها باید هیجاناتشون رو خوب بشناسن دیگه. یه انیمیشن خیلی تلویزیون بارها نشون داده، اینساید اوت رو دیدین دیگه، اینساید اوت داره به بچه ها آموزش میده که تو هیجانات، البته خود اینساید اوت هم میشه نقد کرده، حالا یه موقعی شاید نقدش کنیم، ولی بچه ها هیجانش رو باید بشناسن. علائم ترس با علائم اضطراب با علائم خجالت با علائم خوش، اینا همش با هم دیگه متفاوته به این معنا. ولی سلامت رفتاری اونجاهاییه که بروز داره دیگه. من میخوام چون دیگه به این بحث برنگردم، بذارین آخرین نکتهی که عرض میکنم 6 راهکار باشه برای نشاط آفرینی مادر. یعنی میخوام که این فلشه رو بگم، من مامان چی کار کنم که یک کم خودم رو سرحال کنم، یه خورده با نشاط باشم. 6 تا ظرف معرفی میکنم که شما روزانه تو این ظرفا یه چیزی باید بندازین. یعنی فرض کنین 6 تا کاسه کوچولو میذاریم سر کابینت، هر روز یه دونه دونه تسبیح یه نخودی چیزی توش بندازین. این ظرفا تقریبا هر روز با هم رشد کنه. اولیش چیه؟ کار. شما که میگین که این که مال ما پره، اصلا گونی نخود توش ریختیم، اصلا ظرفه جا نمیگیره، قبول دارم. اینا اونایی متوجه میشن که کلی کار خونه برای آخر هفتهشون تلمباره. میگه من شنبه و یه شنبه و دو شنبه و سه شنبه نمیتونم کار خونه بکنم، تمام چهارشنبه پنجشنبه جمعه باید این کار رو انجام بدم. در حالی که اگه این روزانه متوازن باشه، مادر میتواند احساس نشاط بیشتری بکنه. 2 تمامه، 2-3 دقیقه دیگه تمام. 2 تفریح. تفریح به معنای بیرون رفتن، هزینه کردن، اصلا به این معنی نیست. چیزی که برای شما لذت بخشه. شما میگین که من بعد از ظهر با بچه ها رفتم یه قدمی زدم، آخر شب با همسرم نشستیم چای خوردیم، یه بسته چیپس گرفتیم نشستیم با هم یه فیلم دیدیم، برا من تفریح بود. ممکنه رفتم به مادرم سر زدم اومدم، برا من چیه؟ تفریحه. یه کار خیاطی داشتم، خیاطی برا من تفریحه. اونی که برای شما تفریحه، زمانش مهم نیست، حجمش مهم نیست، هزینه نمیخوایم براش بکنیم، ولی روزانه تفریح خیلی کوچیک. 3 خواب و استراحت کافی. مادر وانشاد نیاز داره خواب و استراحتش کافی باشه. بسیاری از خانوما در دوره حاضر کمخونی دارن، تیروئید دارن. من باید به لحاظ جسمی هم به خودم چی؟ رسیدگی کافی داشته باشم. به این اندازه که لااقل، که حالا در مورد خواب شما کلی چیز شنیدین دیگه، که خواب مناسب قبل از ساعت 12، هر یه ساعت خواب اون معادله با 3 ساعت خواب بعد از ساعت 12 است. 1 شد چی؟ 2 3 4 عبادت. عبادت یعنی چی؟ نماز شب بخونم؟ نه، من برای خودم یه قراری میذارم. شنبه ها مثلا یه زیارت عاشورا، یه شنبه ها یه صفحه قرآن، دو شنبه ها 100 تا صلوات. یه چیز اضافه تری که شما میگه من ظرف عبادت هم یه چیز توش انداختم، منظم به لحاظ روحی و معنوی منو سر حال میکنه. گاهی اوقات احساس میکنه الان مثلا از مارمزون تا حالا من 5 صفحه قرآنم دیگه نرسیدم بخونم، اب نداره، میگه من 10 تا سوره نازل نام میخونم، این میشه همونجوری که دارم آشپزی میکنم میشه نخود عبادت من. 5 عشق ورزی. من در طول روز بتونم یه پیک عاطفی خوب داشته باشم با همسر یا فرزندانم، مخصوصا با همسر. یه پیام محبت آمیز، یه تلفن حال احوال. بعضی خانم‌ها مقیدن سر یه ساعتی مثلا هر روز زنگی میزنن حال احوال، کلش ممکنه 15 ثانیه باشه ها، ولی میگه من مقیدم زنگ بزنم احوال بپرسم بعد دیگه. یا ممکنه یه پیامی بدین، فرقی نمیکنه، یه جایی که من یه پیک هیجانی عاطفی رو تجربه کنم، یه محبتی. ممکنه این اشورزی شما اصلا مثلا فرض کنید وقت دکتر گرفتیم برای یکی از دوستاتون، خیلی خوشحالم از اینکه دونستم امروز کار یکی رو را بندازم، یه محبت ورزی به یک بعد از مدتی رفتم به یه خاله مریضم سر زدم نیم ساعت، یه هفته است میخوام به یکی زنگ بزنم، زنگ زدم احوالشو پرسیدم. برای خودتون تیک میزنین، قرار نیست استاندارد واحد داشته باشه. ششمی چیه به نظر شما؟ خیلی مهمه. نه، یادگیری. کاسه آخر یادگیریه. حتما من روزانه یه چیزی تو این کاسه بندازم. ممکنه یه صفحه کتاب، یه کتاب گوشتین کنارتون، روزی یه پاراگرافشو میخونین، همون یه پاراگراف سعی کنین بخونین. یه سری فایل صوتی من هم گوش بدم، همچون که آشپزی میکنم 5 دقیقه‌شو، یه پادکست، هر چی. جریان یادگیری. میگم آخرین کتابی که خوندین یادم نیست، چی گوش دادین یادم نیست، چی الان مادری که داره یاد میگیره ولو یه ذره یه ذره یه ذره، مهم نیست تربیتی باشه ها. شما میگه من میخوام یه مدل خیاطی یاد بگیرم، یاد که میگیرین احساس نشاط به شما دست میده. ممکنه یه آشپزی خاصی، ممکنه یه مهارتی، یه کاری یاد بگیریم. 1 چی شد؟ کار. 2 تفریح. 3 خواب. 4 عبادت. 5 عشق ورزی. 6 یادگیری. خدا رو قسم میدیم به محمد و آل محمد، به این لحظات غروب روز جمعه، شب جمعه، اسباب ظهور امام عصر علیه السلام رو هرچه هست مهیا فرماید، موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف گرداند، همه ما رو در تربیت فرزندانی که باعث چشم روشنی ما در دنیا و آخرت بشن انشاءالله توفیق روزافزون عنایت بفرماید. نثار اموات خودتون، بانیان خیر این مجلس، مرحوم حاج آقای صبوحی که گردن خود من بسیار حق داره، حق داشتن، پدر مادرهای از دست رفته، محبت بفرمایین. فاتحه با ذکر یک صلوات قرائت بفرمایین. اللهم صل. ببخشید آقا، من کار مشاوره انجام نمیدم متاسفانه.